ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی عدالت گزارش های داریم در مورد تعهدات هند برای کمک به افغانستان، گزارش های سالانه وزارت خارجه آمریکا و امنیستی اینترنشنال در مورد حقوق بشر در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد احمد حنایش اخبار جهان را پیشکش خواهد کرد، اما قبل از آن لیزا حیدری با خبرهای افغانستان.
تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ولایت غزنی به 12 تن رسید. والی پیشین ولایت سرپل در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی شد و در حمله مخالفین مسلح صبح امروز دو پلیس محلی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز کشته شدند. تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ولایت غزنی به 12 تن رسید. به اساس گزارش‌ها شام روز گذشته یک فرد انتحاری حبیب الله خان بزرگ قومی را در یک منطقه مزدحم ولسوالی مقر هدف قرار داده است. مسئولان صحی ولایت غزنی میگویند که در این حادثه 20 تن که بیشتر آنان افراد ملکی آن نیز زخم برداشتند. در این حال محمد علی احمدی معاون ولایت غزنی در مورد چگونگی این حادثه به رادیو آزادی گفت:
یک فرد انتحاری گفته می شود که سن 18 سال بوده، یک از نفرهای خیدش به نام قماندان حبیب است، مورد حمله قرار داده در داخل بازار ولسوالی مقر که در این حادثه خود قماندان حبیب با 3 نفر از همکارانش شهید است و 3 نفر دیگه هم از مردمای ملکی شهید است که شبه 7 نفر شهید و در کنار از متاسفانه 14 نفر دیگه زخمی است.
به اساس گزارش ها حبیب الله خان بزرگ قومی در گذشته یک قیام مردمی را در ولایت غزنی رهبری میکرد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. والی پیشین ولایت سرپل در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی شد. سخیداد حیدری سرپرست قماندان امنی سرپل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که تاج محمد کوهی در راه مسجد مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است و ای گفت که تا اکنون دلیل این حادثه روشن نیست و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. در حمله مخالفین مسلح صبح امروز دو پلیس محلی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز کشته شدند. نصرالدین نظری مدیر اجرایی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح برای هدف قرار دادن پلیس محلی کمین نشسته بودند. به گفته منبع این حادثه حوالی 8 صبح رخ داده و تحقیقات در خصوص چگونگی این حادثه آغاز شده است. و در خبر اخیر میشنوید که در دو ماه گذشته بیشتر از 4,500 فرد مسلح مخالف در ولایت خوست به پروسه صلح پیوستند. مولوی حنیف شاه حسینی مسئول کمیته صلح ولایت خوست دیروز در سخنرانیش درباره فعالیت‌های این کمیته گفت: پروسه صلح در ولایت خوست در حال پیشرفت است. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست در یک اعلامیه که در این باره به نشر رسانده گفته است که در نتیجه تلاش‌های کمیته صلح بیشتر از 4,500 مسلح مخالف از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند. پایان اخبار افغانستان. اخبار منطقه و جهان را احمد حنایش تقدیمتان میکند.
اتحاد دوستان سوریه از ایران و متحدانیان حزب الله لبنان خواست که جنگجویان خود را به صورت فوری از سوریه خارج کند و حضور نظامی آنان را در سوریه یک تهدید به ثبات منطقه بخواند. در یک اعلامیه که امروز پنجشنبه بعد از ملاقات گروه دوستان سوریه در آلمان پایتخت اردن به نشر رسید، آمده است که این اتحاد کمک‌های خود را به مخالفین رژیم سوریه بیشتر می‌سازد. اعضای این اتحاد گفتند تمام اقدامات لازمی را اتخاذ می‌کنند تا کنفرانس صلح که آمریکا و روسیه از آن حمایت می‌کنند، زمینه به قدرت رسیدن یک حکومت موقت را در سوریه فراهم بسازد و قدرت نظامی و اجرایی را که تا اکنون در دست بشار الاسد می‌باشد از او بگیرد. در ملاقات وزرای خارجه 11 کشور عربی و غربی به ضمن ترکیه در مورد عواقب تصدیق استفاده از اسلحه کیمیاوی توسط رژیم بشار الاسد هشدار داده شد. صدر اعظم بریتانیا میگوید نشانه های قوی موجودند که حمله در لندن میتواند یک حمله تروریستی باشد. دیوید کامیرون دیروز در یک نشست خبری در پاریس گفت او میگوید وزیر داخله درباره این حمله نفرت انگیز در والویش لندن به من خبر داد. این ترسناکترین جنایت می باشد. ما بدون شک با سرعت حقایق این حادثه را جستجو می کنیم و پلیس هم با سرعت به دنبال حقایق آن می باشد. اما علائم جدی وجود دارد که این یک عمل تروریستی بوده است. صدر اعظم بریتانیا سفرش را به پاریس ناتمام گذاشته و به خاطر این موضوع دوباره به لندن برگشته است. پلیس بریتانیا گفت دو حمله کننده مظنون را دیروز بعد از آن مورد فایر قرار داد که شخصی در نزدیکی یک موتر در نزدیکی یک مرکز آموزشی نظامی یک عسکر را به قتل رساند. در نتیجه فایر پلیس که یک حمله کننده مظنون کشته و دیگری زخمی شد. اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش میگوید که ایران با نصب صدها سنترفیوژ دیگر قابلیتش را برای تسریع غنی‌سازی یورانیم بلند برده است. در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است، ایران به کارش برای ساختمان یک ریاکتور تحقیقاتی جدید ادامه می‌دهد. کارشناسان غربی به این مسئله به چشم محل دومی تولید مواد برای سلاح اتمی می‌نگرند. و خبر آخر این که در یک گزارش نو سازمان عفو بین المللی امنستی انترنشنال آمده است که در 159 کشور و منطقه جهان تخطی ها از حقوق بشر صورت گرفته است. در راپور سالانه امنستی انترنشنال درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2012 آمده است اکثریت این تخطی ها از سوی قدرتمندان علیه کسانی صورت گرفته که در راه منافع و قدرت آنها قرار دارند. در این گزارش در مورد شرایط ناگوار محابس، شکنجه، مجازات حامیان حقوق بشر و سرکوب شدن آزادی بیان سخن گفته می شود. امنستی انترنشنال می گوید این سازمان می خواهد اطمینان حاصل کند که هر فرد وسیله دسترسی به تبادل معلومات دارد و می تواند به مقابل زور و هر اقدامی که مانع استقلال نظر می شود مقاومت نماید. این بود اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. هند حاضر است در ساحات مختلف از جمله امنیت به افغانستان کمک کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آزادی‌های دینی در افغانستان با محدودیت روبرو است. گزارش سالانه امنیستی اینترنشنال در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان. گزارش در مورد این که راه مهم حاجیگک بعد از 8 ماه دوباره بر روی ترافیک باز شد. گزارش‌ها از وزارت معارف افغانستان درباره کمک فاکولته‌های خصوصی به تعلیم جوانان و همچنان شکایت معلمین از عدم رسیدن معاش به آنها. در نیمه دوم ساعت دو برنامه برنامه می‌رسد. حقیقت چیست؟
غیر معیاری بودن جاده هاست، عوارض تکنیکی جاده هاست، پایین بودن ظرفیت جاده هاست با در نظر داشت حکم ترافیک.
مسئولان کریکت بورد افغانستان خواهان آزادی پدر کپیتان تیم ملی کریکت از دست ربایندگان شدند.
پدیمانه در افغانستان طول ملت سخت خواشینه ده و در پدیجه که محمد نبی سخیل خواشینه و سیگن طول ملت بسر خواشینه ده.
و برنامه هفتوار در جستجوی عدالت. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هند میگوید با همه امکانات دست داشته آماده تامین امنیت و ثبات در افغانستان میباشد. وزارت خارجه هندوستان این مطلب را پس از بازدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دهلی جدید بیان کرد. اما مقامات افغان هندی نگفتند که هند به نیروهای امنیتی افغان سلاح میدهد یا نه. اما هر دو کشور از همکاری های امنیتی سخن گفتند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
هند میگوید با در نظر داشت امکانات آن کشور برای تامین امنیت افغانستان از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. هند این مطلب را یک روز پس از گفتگو و مذاکره حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات این کشور اعلان کرد. سخنگوی وزارت خارجه هندوستان به این سوال که آیا حامد کرزی در ملاقاتش با مقامات هندی تقاضای سلاح از آن کشور را نموده و یا نه پاسخ نداد، اما گفت که رهبران هر دو کشور موافقه کردند که مشترکاً کار میکنند و هر آنچه در امکان دارند به خرج میدهند تا امنیت و ثبات در افغانستان تامین شود. سید اکبر الدین گفت در حالی که نیروهای ناتو و ائتلاف از افغانستان در حال خروجند، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده می رود و افغانستان در راه انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی به پیش می رود. ما احساس می کنیم که همکاری استراتژیک بین افغانستان و هندوستان در راه تامین امنیت و ثبات در این کشور نقش مهم را بازی می کند. قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با خبرنگاران هندی تایید کرد که فهرست خواستهایش را به منموهن سینگ صدر اعظم هند ارائه کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی از تعهد کمک‌های امنیتی هند یادآور شد، اما به طور مشخص نگفت که هند به افغانستان سلاح کمک می‌کند و یا نه.
هر دو کشور تعهد کردند که به همکاری‌های خود در ساحات مختلفه خاصتاً مسائل امنیتی و دفاعی همکاری‌های خود گسترش می‌بخشند و همچنان در ارتباط به صلح و ثبات در افغانستان دورنمای امنیت افغانستان بعد سال 2014 عیسوی صحبت‌های مفصل صورت گرفت.
ایمل فیضی در ادامه صحبتش همچنان گفت رئیس جمهور کرزی با سرمایه‌گذاران هندی نیز ملاقات کرد و آنها را تشویق نمود تا در عرصه زراعت، صنعت و معادن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی دین در افغانستان گفته شده است که حکومت افغانستان در این بخش به کندی عمل نموده و آزادی های دینی در افغانستان به اشکال مختلف محدود بوده است. گفته می شود اقلیت های مذهبی عام از شیعه ها، سکه ها و هندوها در افغانستان در بخش اجرای مراسم دینیشان آزادی را باید بر اساس قانون آزادی را که باید بر اساس قانون داشته باشند در سال گذشته نداشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از آزادی مذهب در جهان درباره افغانستان می نویسد که قانون، مقررات و پالیسی های این کشور آزادی دینی را محدود و حکومت افغانستان چنین محدودیت ها را عملا نافذ می سازد. گزارش وزارت خارجه آمریکا می افزاید که در موقف دولت افغانستان نسبت به آزادی های دینی کدام تغییر قابل ملاحظه در سال گذشته دیده نشد. حکومت باز هم درباره آزادی مذهب افکار اجتماعی غالب را شدیداً مراعات کرد. گزارش می افزاید هرچند قانون اساسی افغانستان تصریح می کند که پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد می باشند، این را هم مقرر می سازد که اسلام دین رسمی افغانستان است و در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. گزارش می نویسد که عدم توجه دولت به نیازمندی حمایت از اقلیت‌های دینی سبب محدودیت آزادی دینی در افغانستان شده است. اما گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال می‌گوید که تا اواخر سال گذشته کدام کسی از پیروان اقلیت‌های دینی به خاطر اجرای مراسم دینی خود در افغانستان بازداشت نشده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که گزارش‌های از خلاف‌ورزی اجتماعی و یا تبعیض ناشی از گرایش و اعتقاد دینی و یا اجرای مراسم آن در سال گذشته در افغانستان وجود داشت. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که مشکلات اقلیت‌های مختلف دینی در میان اکثریت مسلمان در افغانستان سال گذشته کماکان ادامه داشت. اقلیت شیعه مذهب باز هم با یک نوع تبعیض اجتماعی روبرو بود و روابط آنها با سنی مذهبان که اکثریت هستند کم روبه و قامت گذاشته بود. گزارش می افزاید که اقلیت‌های غیر مسلمان چون اندوها، سکها و عیسویان باز هم هدف آزار و اذیت و تبعیض قرار می گرفتند. گزارش می افزاید که روحانیون مسلمان، اهم از سنی و شیعه و بسیاری مردم تبدیل دین و عقیده اسلامی را تخطی از اصول دین اسلام می دانند. تغییر عقیده ارتداد و جنایت علیه اسلام تلقی می شود که مرتکب آن اگر توبه نکند امکان دارد به مجازات مرگ محکوم گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین المللی می گوید خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. سازمان عفو بین المللی در گزارش سالانش که همراه با تصاویر و ویدیوها به نشر رسیده گفته است که تنها در 7 ماه سال 2012 بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شدند که افزایش 28% را نشان می دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
سازمان عفو بین المللی می گوید خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است. هوریا مصدق تحقیق کننده سازمان عفو بین المللی در مورد افغانستان این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده گفت گزارش سالانه این سازمان که توهم با بسته از تصاویر ویدیویی به نشر رسیده موارد و مسائل خشونت علیه زنان را در بر داشته و آن را مستند ساخته است. این کارشناس سازمان عفو بین المللی همچنان گفت که تنها در 7 ماه سال 2012 میلادی بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% را نشان می‌دهد. اوریه مصدق گفت این گزارش مسائل تبعیض و بدرفتاری توسط گروه های مسلح، شورشیان و طالبان و همچنان تخطی توسط نیروهای مسلح حکومت و بین‌المللی را مشخص ساخته است. اوریا مصدق تحقیق کننده سازمان عفو بین الملل درباره افغانستان اضافه کرد گزارش این سازمان در مورد آزادی بیان در این کشور نگرانی های کارکنان و خبرنگاران بخش رسانه ها در سراسر افغانستان را نیز ابراز نموده است. سالیل شیتی منشی عمومی سازمان عفو بین الملل در مورد نشر تصاویر ویدیویی که با گزارش سالانه این سازمان تحت عنوان حقوق بشر 2013 کشورهای جهان به نشر رسیده گفت حقوق بشر یک مسئله جهانی بوده و سرحد ندارد. به گفته وی رهبران سیاسی جهان و جامعه بین المللی باید مسئولیت را به دوش بگیرند و برای حقوق میلیون ها نفر که به خاطر نزاع و مشکلات از کشورهایشان بیجا شده و منازلشان را ترک کرده اند مسئولیت را قبول کنند. وی گفت حکومت ها برای حفاظت از حقوق اتباعشان ایجاد شده اند، اما ما حکومت هایی را داریم که دقیق مخالف این هدف کار می کنند. آنها حقوق اتباع خودشان را آنانی که در داخل سرحداتشان به سر می برند نقض می نمایند. منشی عمومی سازمان عفو بین المللی در ادامه صحبتش گفت که او فکر میکند که در این عصر بهانه امچو حاکمیت ملی و یا اینکه چنین مسائل مربوط به امور داخلی کشور است به سادگی قابل قبول نیست. سازمان عفو بین المللی در یک زمانی از افزایش خشونت در افغانستان صحبت میکند که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه کمیته را به خاطر بررسی از قانون منع خشونت علیه زنان تعیین کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از مؤسسات تحصیلات خصوصی در کابل حاضر شدند تا برای یک تعداد از جوانان زمینه تحصیل با پول کم را مساعد بسازند. تفاهم نامه این همکاری به روز چهارشنبه میان مسئولان مؤسسات تحصیلی خصوصی و معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل به امضا رسید. به اساس همین تفاهم وزارت اطلاعات و فرهنگ، فارغان صنف 12 که در امتحان کنکور به نتیجه ماندند به این مؤسسات تحصیلی معرفی می شوند. تفصیلات بیشتر از بشیر احمد غزالی از کابل.
به اساس قراردادی که میان مؤسسات تحصیلات عالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ به امضا رسید، صدها هزار جوان بی‌بضاعت که توان تحصیل در همچون مؤسساتی را ندارند، به طور رایگان یا با فیس کمتر جذب این مؤسسات می‌شوند. تیمورشاه اسحاق‌زاده، معاون امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، به روز چهارشنبه حین عقد این قرارداد گفت: هدف از این کار خدمت به جوانان است که آرزوی ادامه تحصیل را دارند. وی در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و اینکه چه تعداد جوان در این مؤسسات جذب می شوند گفت:
اینستیتوت عمران اسک به تعداد 1000 نفر می پذیرند و در المعلمین شمشاد حاضر هستند که 500 تن از جوانان را با 50% تخفیف پذیرند. در المعلمین هدیه هم 500 نفر جذب می کنند. مرکز آموزشی کامپیوتر پویا که به زبان انگلیسی آشنا شوند، با کامپیوتر آشنا شوند، 1000 جوان با 50% تخفیف و 100 نفر به شکل رایگان حاضر است که جذب کنه. که مجموعاً برای تعداد 3500 تن از جوانان زمینه تحصیلات مساعد شده که 350 نفر هم کاملا رایگان است.
معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ این قرارداد را با 15 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی به امضا رسانید. این بار نخست نیست که شماری از مؤسسات تحصیلی حاضر به پذیرش جوانان بی‌بضاعت به طور رایگان یا فیس کمتر با مؤسسات خود می شوند، بلکه در سالهای قبل هم عده‌ای از مؤسسات تحصیلی صدها جوان را شامل مؤسساتشان نموده بودند. عبدالحکیم، نماینده مؤسسه تحصیلات عالی عمران اسک، یکی از نهادهایی که با وزارت اطلاعات و فرهنگ قرارداد بسته، به رادیو آزادی گفت: حاضر است در آینده نیز به جوانان مستحق تسهیلات لازمی را در مؤسسه تحصیلیش فراهم نماید.
مؤسسات تحصیلات عالی دولتی ما پذیرشان سالانه بسیار کم است. با تعداد زیاد جوانای ما که از صنف 12 فارغ میشن، یک تعداد از اینا مثلا میرن به جبهات مخالف دولت میپیوندن، حتی سلام میبردارن، حتی کارهای شاخه دیگر. ما خواستیم تا بتانیم از یک حداقل یک فیصدی کم بتانیم هم بر جوانای کشور خود کمک کنیم. خصوصاً جوانایی که علاقمند تحصیل هستند اما امکانات تادی پول برای تحصیل خود ندارند.
مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی مؤسسات تحصیلات عالی و خصوصی در کشور خواست تا در فراهمسازی تحصیل برای جوانان بی‌بضاعت آنها را یاری رساند. مقام‌های افغان میگویند 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد، ولی یک بخش اعظم آن به دلیل اقتصاد پایان نمی‌توانند به تحصیلاتشان ادامه بدهند. سال گذشته نزدیک به 200,000 تن از مکاتب افغانستان فارغ شدند، اما به دلیل نبود ظرفیت در پوهنتون‌های دولتی کمتر از 100,000 آنان به پوهنتون‌ها راه یافتند. به اساس گزارش‌ها یک تعداد زیاد این افراد اکنون از بیکاری و نبود امکانات تحصیلی رنج می‌برند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، کابل.
تعدادی از معلمین مکاتب شهر کابل شکایت دارند که بر علاوه تدریس از آنان به عنوان مسئول امنیتی و تلاشی شاگردان هم استفاده می‌شود. آنها میگویند که انجام این وظیفه بی حرمتی به مقام معلم است و در بعضی موارد باعث کاهش احترام شاگردان در مقابل معلمین میگردد. وزارت معرف هم این موضوع را تایید میکند، اما میگوید که معلمین و شاگردان در قسمت تامین نظم و امنیت مکاتبشان مکلفیت دارند و این کار از سالهای قبل به این سو جریان دارد. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
در کنار مشکلات متعددی که معلمین با آن مواجه هستند، تأمین امنیت مکاتب و تلاشی شاگردان و مراجعین وظایف دیگر است که معلمین از انجام دادن آن شاکی‌اند. تعداد از معلمین مکاتب شهر کابل میگویند وظیفه را تحت نام دفاع خودی انجام میدهند که به گفته آنان به حرمتی به مقام معلم میباشد. یک تن از معلمین مکاتب شهر کابل:
معلم باید یک چبروسی ایلا هست، یک چبروسی داد داره مکتب میره اونجا دان دروازه میشیند، یک قسم از هر قسم مردم میاد که بی‌حرمتی است. به خاطر معلوم حقیقت ترین قشر جامعه است. آمدی اینجا به استاد را عزت کرد که استاد چسبیده از قوای امنیتی آمده، از دیگه آمده تو چق داری سلاح ما رو میگیری، تو چق داری در من اینجا چگونه خلاصی معلم چگونه معلم خواهی زیفیشی نیست که تلاشی کنه.
در این حال این معلمین از عدم توجه وزارت معارف در تامین امنیت مکاتب شکایت دارند و میگویند که تامین امنیت مکاتب وظیفه آنان نه، بلکه مربوط نیروهای امنیتی میگردد. این معلمین از وزارت معارف افغانستان میخواهند تا در قسمت تامین امنیت مکاتب از نیروهای امنیتی افغان کمک بخواهد.
آیا یک معلمی که فقط یک قلم در پیشش است و بس و با 4 تا شاگرد سارندویی که او نام دست خالی، آیا امکان داره که ما در مقابل خدای ناخواستم چه حوادثات رخ بده واقعا از مکتب خود دفاع کنیم؟
وزیر ما تعلیم دادیم، از معلم و از معلم تربیت دادیم. وقتی که معلم بیا نوکری کنه ما پیروی کنه، خیر خو اول و بکنن بعد او شاگرد معلم است. معلم حقیرترین قشر جامعه ما چیز معلم است.
وزارت معارف افغانستان با تایید این موضوع میگوید که معلمین و شاگردان در قسمت تامین نظم و امنیت مکاتبشان مکلفیت دارند. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار از سالها قبل به این سو جریان دارد.
اونا فعالیت میکنن برای امنیت خود، برای بهبود وضعیت امنیتی و برای جلوگیری اشیای که ممنوع است ورودی او به داخل سمت تا نظم اخلال نکنن. این موضوعات اونا نباید آر بدارن و ای اگر هر قسم کنیم کسی دیگه ای را انجام دادن نمیتونه به غیر از که خود معلمین را تقسیم اوقات کنن و در بین خود به واجه اصلا انجام دهند.
شکایت معلمین از عدم موجودیت نیروهای امنیتی در مکاتب در حال مطرح می‌گردد که در این سال مسمومیت شاگردان در برخی از مکاتب کابل و شماره از ولایات نگرانی‌های را برانگیخته است. تعداد از معلمین می‌گویند که به هنگام مسموم شدن شاگردان آنان از سوی وزارت معارف تحت فشار قرار می‌گیرند. از سوی دیگر برخی از آگاهان می‌گویند که در شهر کابل به تعداد صدها مکتب موجود است و از توان نهادهای امنیتی نیست تا برای تامین امنیت این مکاتب سرباز بگمارند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور
است یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازاده پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیونه واره.
بله شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت کابل به نشر میرسه. با تلفن و تماس‌هایتان برنامه را غنی بسازین. کوتل حاجیگک بعد از چندین ماه دوباره برای ترافیک باز شد. این کوتل در نتیجه برفباری‌های شدید در چندین فصل سال مسدود می باشد. کوتل حاجیگک ولایت بامیان را از طریق ولایت میدان وردک به کابل وصل می کند و جزء شهرهای کابل هرات نیز می باشد. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی در بامیان غلام متین گزارشی دارد که با هم میشنویم.
مسئولان اداره فواید عامه بامیان میگویند کوتل حاجیگک که ولایت بامیان را از مسیر ولایت میدان وردک به کابل پایتخت کشور وصل میسازد، بعد از 8 ماه مسدود بودن توسط مردم محل بازگشایی شد. انجینر محمد انور رئیس اداره فواید عامه بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت روز گذشته چندین موتر مسافربری از نوع تونس و فلانکوج لین کابل بامیان از این کوتل عبور نموده و به بامیان رسیدند.
قسمتی از کوتل که برق باقی مانده بوده اینو پاک کردن، موتورهای کرد از اونجا عبور و مرور کردن. عبور و مرور ترافیک از چی شروع شد؟ طول سرک تقریبا 32 کیلومتر، این فاصله نزدیکتر نسبت برای شمار.
کوتل حاجیگک یکی از برفگیرترین کوتل‌های افغانستان است که همساله تا اواخر ماه صبر بر اثر موجودیت برف بر روی ترافیک مسدود می باشد. خلیفه محمد علی یک از موتروانان لین کابل بامیان بر رادیو آزادی گفت برف‌هایی که از زمستان تا کنون در این کوتل وجود داشته توسط موتروانان و مردم محل پاک شده و ما این کوتل را عبور نموده به بامیان رسیدیم.
تقریبا 225 کیلومتر غربند است، 170-165 رای کوتل حاجیگک است. تقریبا 2 ساعت فرق میکنه مسیر رایش. دیگه از نگاه تل دله تا تل فرق میکنه. این دله تا یک ده سال چند پیره اینو خودر خساره میبینید. سوری یک تقاضا کنه که از حاجیگک بره حاجیگک میره، مگه از غربان کنه از غربان میره. برای ما خود مشکل نداره. دولت که ما خیلی چیزا میخوایم، ولی باید امنیت راه رو بگیره، سرک جور کنه، سرک حاجیگک جریان داره ولی کارش قناعت بخش نیست.
الایار یکی دیگر از موتروانان مسیر کابل بامیان با ابراز خوشحالی افزود
دمی لاین کار میکنم دایم. از رای آجگگ هم رفتم، شبار هم رفتم. رای شبار هست میریم از اینجا کرکت میکنیم 7 ساعت الا 8 ساعت. دیگه از رای آجگگ که میریم 5 ساعت 4 ساعت میریم. دیگه ای را خیلی نزدیک هم هست، دیگه یک ذره یخ هم هست، سرسبز هم هست.
کتل آجگگ بین دره کالوی ولسوالی شبر ولایت بامیان و ولسوالی حس اول بهسود ولایت میدان وردک و در حدود 60 کیلومتری جنوب شرق مرکز بامیان واقع است. همچنین معدن آجگگ که بزرگترین معدن آهن کشور است و بنا است کار استخراج آن به زودی شروع شود نیز در امتداد همین کتل قرار دارد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی را